اللهم صل على محمد جل درجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم در این شب مبارک چند دقیقه رو خدمتتون هستیم. باعث افتخار است تو این جلسه شرکت کردیم. خدا رو شکر قم شهر اهل بیت هستش، آدم خوب توش خیلی زیاد هست. انشالله امشب دو تا بحث مهم رو خدمتتون داشته باشیم، هم با هم دیگه بهتر آشنا بشیم و هم انشالله یک بحث جدی معارفی. اگه آماده هستید صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرجه. شما اینجوری میکنم چون میخوام لپتاپ باز کنم. خب توی بحث مربوط به اهل بیت علیهم السلام، یکی از شیوه های خوب و دقیق برای معرفت پیدا کردن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، تعقل و تعمق در اسماء این بزرگواران هستش. امشب یه چند دقیقه میخوایم در مورد واژه علی صحبت کنیم. ما خیلی وقتا وقتی دنبال معارف اهل بیت میخوایم بگردیم، خیلی کارو پیچیده میکنیم، سراغ تاریخ و فلان و گوشه های جاهای مختلف میریم که معرفتی که از کنیم. من میگم خیلی هم جایی نمیخوایم بریم، رو اسم خود این بزرگواران وایسیم قدم اولشه. تو این چند سالم خدا توفیق داده چند تا از اسماء مبارک اهل بیت علیهم السلام مفصل نسبتا صحبت کردیم. دوستانی که دارن مباحث رو پیگیری میکنن، اسماء حضرت فاطمه سلام الله علیها مفصل بحث شده، ان شاءالله به زودی کتابش هم میاد بیرون. اسماء حضرت امام حسین علیه السلام مفصل بحث شده، یه مقداری در مورد امام رضا علیه السلام هم بحث شده. ان شاءالله امشب فتح بابی باشه وارد بحث امیرالمومنین علیه السلام بشیم. خب علی یعنی چی؟ کلن قبلش من یه نکته خدمتتون عرض کنم. حالا اینجا اگه میتونستید این فایل های ما رو ببینید خوب بود، دیگه الان نمیشه، الله ایشالله جلسات دیگری. واژه اسم یعنی چی؟ اسم از ریشه چیه؟ اینو که عربیاشون خوبه، ریشه سموا رسته؟ سموا یعنی بالا، مرتفع. ما سما داریم، عرض داریم. سما حاکم بر زمین هستش. هر اتفاقی در زمین میفته در سما باید بیفته قبلش. دقت کردید؟ به خاطر همین به سما هم میگن سما، از سمو داره میاد. ریشه اسمم وسمه نیست، همون سموست. اسم افراد در واقع همین حالتو داره. اسم شما حاکم بر شماست. شما یک فردی هستید، یه اسمی دارید. لزوماً اسم شما این اسمی که پدر مادرتون روتون گذاشتن نیست البته. اون اسمی که اندالله دارید اون مهمه. اون در واقع کارکرد شماست. واقعا این مثل اسم الرزاق خداوند. وقتی خداوند الرزاق هست او حاکمه. پایین کارهایی که میکنه به همون اسم ربط داره. اسم العلیم خدا همین جوریه، اسم غفور خداوند همین جوریه. اسما اهل بیت علیهم السلام هم به همین صورته. الان حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن چیکار میکنن در عالم؟ فاطمیت میکنن. فاطمیت یه کاره، یه نشانه نیست. اسمای ماها عمدتا یه نشانه است. خواهیم همدیگر رو بشناسیم با اسم داریم همدیگر رو صدا میکنیم، ولی اسماء اهل بیت علیهم السلام کارکردشون هستش. در عالم همین کارو دارن میکنن. کی؟ از قبل از اینکه به دنیا بیان همین کارو میکردن. در دوران دنیاشون هم همون کارو کردن، بعد دنیاشون هم همون کارو دارن میکنن. همین الان هم هستش، تفاوت خاصی نکرده قضیه. یا امام حسین علیه السلام امروز دارن حسینیت میکنن. حسینیت به عنوان یک کار، یک فعل. خب امیرالمومنین علیه السلام دارن چیکار میکنن؟ اسم مهمه ایشون چیه؟ ایشون اسم زیاد دارن. بعدها در مورد دوره امیرالمومنین صحبت خواهیم کرد. ما یه جلساتی رو شروع کردیم مفصل در مورد انبیا به اسم دوران اولین، یه جلساتی هم شروع کردیم به اسم دوران آخرین. تو دوران اولین حضرت آدم تمام شده، داریم میایم به سمت حضرت نوح، تو دوران آخرین وسط دوران رسول الله هستیم، بعد وارد دوره امیرالمومنین خواهیم شد مفصل. اون موقع ان شاء الله مفصل در صحبت میشه، اما فعلا فتح باب این موضوع هست. خب اسم امیرالمومنین چی هستش؟ اسم ایشون علی هست. اسمو با همون کارکردی که گفتم بگیرید، اسم یعنی کارکرده ایشون، عمل کرده ایشون، کاری که الان دارن در عالم انجام میدن، جایگاهی که الان در عالم دارن. ایشون اسمای دیگری هم دارن، مهمترین اسمشون علی هست. خب علی ریشه‌اش چیه؟ ریشه علی میشه چی؟ علا و، درسته؟ علا و علو. علو یعنی چی؟ برتری داشتن، بالا بودن. تو عربی بهش میگن حالا صفت مشبهه، اسم فاعل. فلانی علا فی الارض، یعنی در مرتفع ترین جایگاه در زمین هست، او میشه دارنده علو. خداوند العلی هست، یعنی در کل هستی از همه چیز جایگاه بالاتری داره، بالاترین جایگاه مال خداست. این که امیرالمومنین علی هستن یعنی این که بالاترین جایگاه رو دارن. البته حضرت رسول الله جایگاهشون از امیرالمومنین بالاتره. این جایگاه عمل کردی در عالمه. حالا این یه تفاوتی بین محمد و علی هستش که ایشالله عرض خواهم کرد خدمتون. خب دارنده علو هست یعنی چی؟ یعنی برترین جایگاه رو در عالم ایشون داره، چه زمانی که خلافت رو بهشون بدن، چه زمانی که ندن خلافت رو بهشون. ایشون در هر صورت بالاترین جایگاه رو دارن. یه چند تا من روایت از امیرالمومنین بخونم خدمتون. مثلا در روایتی میفرماید که، یک روایت مهم در مورد اشتقاق اسماء اهل بیت علیهم السلام مطرح هست اینجوری که و هازا علیون، مفصل روایتش، من این تیکه مرد امیرالمومنین رو میخونم. و هازا علیون و انا العلی العظیم. اسماء اهل بیت همشون باید به اسم الله وصف بشن تو نظام توحید، حتما باید رابطهش مشخص بشه. چون خداوند العلی هست، العلی العظیم هست، امیرالمومنین چیه؟ علی هستن. فهمد که شققت له اسما من اسمی، فهمد اسم امیرالمومنین، اسم علیه ایشون از اسم خود من مشتق شده. دائم هم که و حاضهی فاطمه و انا فاطر السماوات والارض، چون من فاطر هستم او فاطمه است. پس فاطمیت ذیل فاطریت خداست، علویت ذیل علی بودن خداوند هستش. خب چی کار میکنه کسی که علی هست؟ کسی که علی هست یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که همه فضائل مربوط به ایشون هست. یکی از نشانه های علو فضیلته. شما فلان فضیلت رو، یه مقاله ما یه بار نوشتیم چاپش نکردیم، در خصوص امیرالمومنین بود، با این شیوه وارد شدم من تو مقاله، که مقایسه بین امیرالمومنین با بقیه. علویت در مقایسه ها معلوم میشه کی زورش بیشتره، بله های فضیلت دیگه، شجاعت کی بیشتره، تقوای کی بیشتره، علم کی بیشتره. تو اینجاها که وارد بشید شما علویت رو میتونید تشخیص بدید. امیرالمومنین در هیچ فضیلتی نفر دوم نیستن. اگه نفر دوم باشن علی نیستن، اگه نفر دوم دون فضیلت باشن علی نیستن. حتی رابطه بین رسول الله و امیرالمومنین، حالا رابطه نفسا، وقتی میگم امیرالمومنین با رسول الله تفاوتی نداره. از روش های خوب توی بحث‌های مربوط به شیعه و اهل سنت ورود به این مقایسه هاست. خب چه کسی در علم بالاتره؟ که امروز یه مقدار اون رو می‌خوایم صحبت کنیم. چه کسی در علم بالاتره؟ ما میگیم امیرالمومنین. از نظر علمی از همه بالاتر هستش. چه کسی در شجاعت؟ میگیم بالاتر. چرا؟ ایشون العلی هستن. اسم علو ایشون مهمه. ماجرای ظهور بخشش ماجرای علویه. قرار برترین فرد عالم مشخص بشه. نگاه کنید توی تاریخ از زمان حضرت آدم تا الان یه دعوای مفصلی را افتاده. اصل دعوا سر علویته، چه کسی برتر باشه. دعوای حضرت آدم و ابلیس سر همین قضیه بود. هوا ذیل ماجرای آلین بوده، چه کسی علی هست چه کسی برتر باشه. نگاه کنید توی علو منفی چند تا بحث داریم. ما تو آیات قرآن بعضی از آیات حاکی از اینه که یک علو منفی اینجا وجود داره. نگاه کنید در مورد فرعون اینجوری مطرح هستش، فرمود که و ان فرعون لعال فی الارض. فرعون دنبال علی بودن بود. او میگه آقا من از همه باید بالاتر من باشم. قوم فرعون هم همینجوری بودن. قوم فرعون هم قوم آلین بودن. قوم آلین بودن. فرمود که و الا به حضرت موسی فرمان داده میشه که به سوی فرعون برو، فستک برو و کانو قوما آلین. اینا قومی هن که دارای علو هستن. میگن آقا ما میخوایم از همه بالاتر باشیم. در مورد فرعون از این بحثا زیاده، ان فرعون علا فی الارض. خب یعنی چی این قضیه؟ دعوا سر این قضیه بوده، فرعون دارای علو بود. حالا امروز قضیه چیه؟ یعنی داره زود بریم سر اصل مطلب، فرصت بیشتر استفاده کنیم. امروز ماجرای اصلی سر علی هستش. نگاه کنید بنی اسرائیل بعد از فرعون یه کاری کرد. حالا اینا رو ما به زودی وارد دوران بنی اسرائیل میشیم، اینا رو من یه مقدار مفصل میگم اینا کی هستن و چی کار دارن میکنن در عالم. بنی اسرائیل بعد از اینکه فرعون غرق شد، در اصل وارث فرعون شدن. همون صفات فرعون رو چی کار کردن؟ خواستن بیارن جلو. به خاطر این اونها وارد علو کبیر شدن. یکی از روش‌های مقایسه بین بنی اسرائیل همین الان، بنی اسرائیل همین الان ما داریم، با فرعون واژه علی هستش. علوی که بنی اسرائیل دارن، این خدمتتون بگم، از فرعون بالاتره. آیهشو کسی میتونه بگه؟ نگاه کنید تو سوره اسراء آیه 4 خداوند چی می‌فرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. چیکار می‌کنن؟ لتفسدن فی الارض مرتین. بعدش چیکار میکنن؟ ولتعلن علوا کبیرا. وضعیت کره زمین رو همین الان میخوای تحلیل کنید، همینه دقیقا. یه گروهی اومدن علو دارن، اونم علو کبیر. علو کبیر دارن. بنی اسرائیل هدفش این قضیه است. بنی اسرائیل میگه علی من هستم نه شما. خب آقا علی من هستم. وقتی یکی داره علو کبیر باشه، اسم فاعلش میشه عالی، اسم صفت مشبهش میشه چی؟ میشه علی. اونی که علو کبیر داره یعنی علی هست، ادعای علی بودن داره. الان تو کره زمین شیوهی که داره اتفاق میفته همین قضیه است. یه ادعی تو کره زمین ادعا داره ما برتریم، بالاترین فرد کره زمین ما هستیم. یکیشون فرعون، بقیه قومشن. یه دوره این بس رو قوم بنی فرعون بود و ملأ فرعون. امروز این قضیه ذیل بنی اسرائیل داره اتفاق میفته. جنگ آخر زمان جنگ بین دو علی هست، علی واقعی و علی قلابی. این که حالا اینها جنگ بنی اسرائیل، جنگ اسرائیل رو شروع کردن در جنگ 12 روزه، الان هم دوباره طغیان دارن میکنن. در شب عید قدیر این کارو کردن، او خیلی درس مهمی داشت. بنی اسرائیل اهل حساب کتابن، حساب کتاب توشون قویه، یعنی محاسبات اینجور بحثاشون دقیق هستش. شب عید قدیر این کار، چون عید قدیر حاکی از علویته، رسول الله میگه بالاترین فرد عالمو دارم من معرفی میکنم. اون خاص با این کار بگه بالاترین فرد منم. الان هم همونه. خب در ادامه چه اتفاقی باید رقم بخوره؟ در ادامه خداوند میفرماید که من قومی ها میارم اینا رو مینشونه سر جاشون. هر ولی یتبرو ما علو تطبیرا، هر چیزی که به عنوان علو اینا هستش همه رو از بین میبرن. اون موقع علی بودن مشخص میشه که چه کسی علی هستش. به صفت علویت امیرالمومنین خیلی باید بپردازیم. اصلا نباید شیعه کوتاه بیاد. اهل سنت بعضیاشون تیزهوش بودن، حتی دیدن تو قرآن هم صدق الله العلی اینو نگید. اتفاقا ما باید رو همین از تاکید کنیم. خداوند یه نفر رو علی قرار داده، خداوند یه نفر علی قرار، پس اون از همه بالاتره. حالا باید اینو بتونیم اثبات کنیم، هم تئوریک هم در عمل. حالا من وارد یه بحثی میشم، یکی از مصادیق علی بودن. شیعیان امروز باید کاری بکنن که این علو روشن بشه، علو حق، و علیون معلحق واقعا آشکار بشه. علیون معلحق یعنی این علوی که اینجا وجود داره از جانب حق، از جانب شیطان نیستش. شیاطین امروز یه علوی برای خودشون ایجاد کردن، واقعا هم ایجاد شده. الان تو کره زمین واقعا اینها خودشونو برتر میدونن و در نزد خیلی از افرادم اینا برترن. واقعا فرعون در گذشته اصلا تختی هم که درست میکرد تخت بزرگ بوده، شما باید اینجوری نگاه میکردی و اصلا اونی هم که رو تخت هست رو نمیتونی نگاه کنی، تو ساخت و سازاشون اینا رعایت میکردن. امروز هم دقت میکنید این مجموعه فراماسونری، این گروه های فاسد، اینها هم تو ساخت و ساز کلن بلند سازن، بلند مرتبه سازیه. هدف این بلند مرتبه سازی علوه، بخشیش علوه هست، میخواد بگه ما اصلا برتریم. یکی از ما بحث های مربوط به ذیل ملک سلیمان هم همین قضیه بود. ملکه سبع دارای علو بود. چرا حضرت سلیمان تصمیم گرفت تختشو بیاره اینجا؟ چون تخت او حاکی از علو بود. نامه‌ای که بهشون می‌نویسه چیه؟ فرمود که الله تعالی علی و اتونی مسلمین. یکی نباید علو داشته باشی. به خاطر این مظهر علو او تختش بود. تختشو همین داره میاره اینجا. حالا امروز هم قضیه همون آقا. شب میلاد امیرالمومنین هستش، میگید که آقا چی کار باید بکنیم؟ ما شیعه امیرالمومنین چه جوری وارد شیم؟ من میخوام فارغ از بحث‌های تئوریکش وارد یه بحث عملی بشم خدمتتون. آقا روش ایجاد علو و میخوام الان با همدیگه تمرین کنیم. ما چه جوری علی بودن امیرالمومنین رو در دنیا نشون بدیم؟ همان روشی که سلیمان وارد شد. دقت کنید، همان روشی که سلیمان وارد شد، روش دقیق همون روشه. ما امروز با همون روش باید وارد بشیم. خب روش سلیمان چی بود؟ یا روش حضرت موسی. حضرت موسی هم یکی روشاش این بود که فرعون رو چیکار کرد؟ خارش کرد در اصل. آورد فرعون رو غرقش کرد دیگه. فرعون رو با روش‌های مختلف وارد یه چالشش کرد. روش حضرت موسی کمی سخته. الان شاید در حد انقلاب ما شاید نباشه. ما الان شاید توان اعمال کاری که سلیمان علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام به فرعون کرد، شاید ما الان در اون حد رو نداشته باشیم. به نظرم قبل اون ما باید بیام کار حضرت سلیمان انجام بدیم. حضرت سلیمان علیه السلام چی کار کردن؟ ملکه سبع طغیان کرده بود. اینا خورشید پرست شده بودن، وارد طغیانی شده بودن. سلیمان خب بعد از اینکه نامه‌نگاری‌هاشو کرده شو اینها، قرار شد ملکه سبع بیاد. یه صحنه درست میکنه. تو اون صحنه چی کار میکنه؟ میگه که چه کسی میتونه عرش سلیمان، نگاه کنید انقدر اون تخت عظیم بوده، حضرت سلیمان به اون میگه عرش، دیگه نمیگه تختشو بیاره، یکی میتونه من یه عطیه به عرش ها، کی میتونه عرش بلقیس رو برداره بیاره اینجا؟ قبل از اینکه بلقیس برسه، بلقیس کجاست؟ حداقلش تو یمن بوده، تو یمن بوده، یمن امروز سبع میشه همین منطقه معرب و اینها. سلیمان توی بیت المقدس. این روش رو دقت کنید، میگه چه کسی میتونه از اونجا تخت رو بیاره اینجا؟ حضرت سلیمان حواسش هستش که بلقیس نزدیک اون صحنه است، بلقیس دیگه در آستانه اینه که وارد پیشگاه حضرت سلیمان بشه. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ شخصی به اسم افریتون من الجن میگه آقا من میارمش. خب چقدر طول میکشه؟ میگه که آقا من قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقومم مقامک، قبل از اینکه از جات باشی، سوره نمل آیه 39، قبل از اینکه از جات باشی من میارم. چرا؟ چون من قوی امین هستم. قوی بودنش مهم بود، امین بودنش هم مهمه. بعضی جنها قوی هستن امین نیستن، مثلا میرن اونجا میرن تخته رو میدوزن میرن. سلیمان میگه من قویم، میتونم بیارم، امینم هستم، میارمش، واقعا میارم همینجا، نمیدوزنمش. سلیمان قبول نمیکنه این صحنه رو. خب نگه یه صحنه برپا کرده دیگه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد علو ملکه سبع، ما امروز ملکه سبع معادلشو بذارید آمریکا، بذارید صهیونیست، بذارید فراماسونری، میخواد علو اینها رو بشکنه دیگه. یه صحنه درست کرده. خب اینو قبول نمیکنه، میگه این افریتو منجه، این قبول نیست. همه جن ها این کارو نمیتونن بکنن، این کار کار قویه. اینکه تو چند ثانیه بگه من برم بیارم، تو فاصله 1000 کیلومتر رو برم بردارم بیارم، خودش طول میکشه دیگه. تو 3 ثانیه انگار که میرم اینو میارم. خب چه کسی کارو انجام میده؟ فما که قال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که علم من الکتاب داشت میگه من اونو میارم. چقدر طول میکشه؟ اصلا میگه طول نمیکشه. میگه قبل ان یرتد الیک طرفی، چشم هم زدن 1 ثانیه هم نمیشه، میگه قبل از ثانیه میتونم بیارمش و میاره. میگه که فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، که بعدش بلقیس میاد اون دیگه میشکنه، بلقیس میشه مسلمان. بعد از این صحنه بلقیس مسلمان میشه، میگه که و کننا مسلمین. بعد از این صحنه که اتفاق میفته میگه اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، به تسلیم کشیده میشه. سلیمان چجوری اینو به تسلیم کشون؟ از نظر نگاه کن، یه موقعی طرف مجبور میشه تسلیم بشه، یه موقعی نه واقعا تسلیم میشه، قلبا هم تسلیم میشه، اعتراف میکنه که من علو ندارم اومدم پایین. خب اون کسی که این کارو کرد چی داشتش؟ علمون من الکتاب، علمون من الکتاب. امروز روش شکست دادن علو دشمن علم الکتابه، با سلاح علم میشه این کارو کرد. از نظر ما دعوا دعوای علمیه، دعوا دعوای علمیه. الان شما الان میبینید جنگی که داره میشه جنگ علمیه، از یه جهت جنگش علمی هستش. اونها با علم بر ما غلبه کردن، بر جهان در اصل اونها با علم غلبه کردن. علمو حالا یا دزدیدن به هر طریقی، از گذشته خودتون گرفتن، هر جوری که اینو به دست آوردن، علمی به دست آوردن، با اون علم سلاحی ساختن، بقیه رو به زیر کشیدن. مگر کاری که غربیا کردن اینه؟ 2 سال پیش یه سخنرانی مفصلی بود در مورد غربیا کردیم، غربیا چه اتفاقی افتاده سرشون تو این چند هزار سال، چی کار کردن اینها. اینا نقطه عطف این دوران، دوران همین رنسانس بوده. غربیاها به علمی دسترسی پیدا کردن بعد از نهضت ترجمه کاری که اتفاق افتاد، اینها از این علم تونستن استفاده هایی بگیرن، علمو تسخیرش کردن، تسخیر کردن. از طریق این تسخیری کردن آیه قرآن میگه وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، بخشی چون غربی ها رسیدن، چون اینو زودتر ما رسیدن، سریع بقیه رو سر کردن زیر دست کنن توی دنیا. حالا روش مبارزه دقیقاً برعکس همین شیوه است، دقیقاً برعکس همین شیوه. امروز باید شیعیان از نظر علمی علو پیدا کنن. امیرالمومنین اگر علی هست، یکی از دلایل اصلی این قضیه میدونید چیه؟ علم ایشونه. یکی از دلایل اصلی علم ایشونه. ماجرای ظهور رو هم علم قرار جلو ببره، حواستون باشه، ماجرای ظهور رو قرار علم جلو ببره. ما سر بحث علم بحث زیاد داریم، تو بحث علم فتنه اتفاق افتاده، اتفاقات زیادی تو این چند هزار سال افتاده، خصوصا تو این 300 سال اخیر تو در مورد علم اتفاقاتی افتاده. امروز هم اگر شما میرید مقام معظم رهبری تاکید رو علم دارن، از نظر ما همینه. اگر شما علم نداشتی، موشک نمیساختی، همین الان دچار چالش بودی، به استضعاف بیشتری کشیده میشدی. دقت کنید، اینجا قضیه نیست که بگیم ما هیچ کاری نکنیم خدا میاد از ما کمک میگیره، خدا ما رو کمک میکنه. نه، اگه اینجوری بود چرا تو خیلی از مقاطع تاریخ اتفاق نیفتاده؟ شما باید حرکت بکنید، مسیری که خدا گفته رو باید حرکت کنید، تو اون مسیر خدا به شما میده. خب نگاه کنید، حالا یه آیه دیگه در قرآن وجود داره، اینو دقت کنیم، آیه بسیار مهم. اگر میخوایم بفهمیم چجوری ما در علویت میتونیم تأثیرگذار باشیم، اونجا آصف ابن برخیا وصی سلیمان بود، اگر آصف نبود خیلی از پروژه ها اونجا جلو نمیتونست بره. خدا از طریق آصف بعضی از موضوعات رو برای سلیمان داشت رقم میزد. خداوند تو سوره رعد یه بحثی مطرح میکنه، آیه آخر سوره رعد خداوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار گفتن که تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خداوند میگه که یا رسول الله به همون کفار بگو که اینکه خداوند شاهده بین من و شما کافیه، و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که علم الکتاب نزدشه. یکی از روش‌های اثبات امیرالمومنین در قرآن همین قضیه است. ما تو جمع همینقدر جمعی اهل سنت بودن صحبت میکردیم، بچه های زاهدان شهر اینجوری سنیایی که شهرهای مختلف ما بودن یه جا جمع شده بودن، من رفتم اونجا سخنرانی به دلیلی. بعد این آیه رو من اونجا بحث کردم، آیه رو از مفسر روش بحث کردم، همه‌اش رو ریختم به هم. همین الانم هم من همه اهل سنت رو به مناظره میطلبم، بعد ها این صحبت ما رو میشنون، بیان این سوال این آیه رو یکی جواب بده به ما ببینم چیه. من با اهل سنت سر این آیه زیاد بحث کردم، یکی این آیه رو به ما اثبات کنه که خداوند میفرماید که خیلی ساده و روان میخوایم بحث کنیم، این آیه باید امروز هم محقق بشه ایشالله. خداوند میفرماید که هر کی میخواد کافر بشه بشه، این که من خدا شاهدم که شما رسول هستی و اون کسی که علم الکتاب نزدشه بسه. این کیه؟ این فردی که نگاه کن، این وقتی میگه من یعنی یه نفره، وقتی میگه شاهد پس زنده است. یه نفری دوره رسول الله هست، زنده است، کل علم الکتاب هم داره. علم الکتاب رو داشته باشه یه نفر، طبعا یه نفری که علم الکتاب داشته باشه چی کار میتونه بکنه؟ فقط چهار تا اطلاعات داره؟ نه، اگر چهار تا اطلاعات داشته باشه خدا نمیتونه شهادت بده. این فرد شاهد رسالت رسول اللهه. شاهد کجا اتفاق میفته؟ توی قضاوت چی میگن شاهدو؟ میگن شهود در زمانیه که فرد تو صحنه باشه، با دیدن اتفاق میفته. شما اگر تو صحنه نباشی نمیتونی شاهد باشی. این فرد همشأن رسول اللهه. پس هر جا رسول الله بوده اینم بوده. پس هر جا رسول الله بوده اینم بوده. این یه نوع شهوده. این فرد داره شهود هستش. خب علم الکتاب داره یعنی چی؟ خب اونی که علم منل کتاب داشت چی بود؟ آصفی که علم منل کتاب داشت تونست تخت بلقیس رو از سبع ورداره بیاره توی چشم هم زدن کجا؟ توی بیت المقدس. اونی که علم کتاب داره میتونه چیکار کنه؟ باید اونوری سوال کنیم چیکار نمیتونه بکنه؟ به خاطر اینجا حتی اثبات معجزه رد و شمس و اینا هستش، از طریق آیات میشه اثبات کرد اونی که اون کارو تونست بکنه میتونه این کارو بکنه، چون استاد آصف تونست رد و شمس بکنه. پس اگر آصف علم من الکتاب داشت، استادش بالاترشو داشت، یعنی حضرت سلیمان. یک نفری در دوره رسول الله زنده است، کل علم الکتابو داره. حالا من تو اونجام بین اهل سنت هم گفتم، حالا مفصل‌تر البته بحث کردیم، گفتم حالا اگر رسول الله از دنیا بره شایسته است چه کسی جانشینش بشه؟ این فرد. حالا هر کیه این فرد؟ شما میگه ابوبکر، آفرین است ابوبکر، ولی باید بگی ابوبکر به این دلیل شد. حالا یا ادعا داری تو این قضیه؟ در مورد این بحث میگه کسی اصلا ادعام نکرده، غیر یه نفر که میگن عبدالله ابن سلام، بعضی از یهودی ها بعضی از مسلمان ها میگن عبدالله ابن سلام، که اونم به دلیل بحث شهادت و بحث این توانی که وجود مقایسه بین علم الکتاب و علم من الکتاب و علم الکتاب، اون رد میشه. هیچکی اصلا ادعاشو نداره، روش اثبات اینه. خدا این فرد رو از همه بالاتر میدونه، آن کسی که علم الکتاب نزدشه. حالا دقت کنید، امام صادق علیه السلام چی فرماد؟ فرماد که اگر فرماد مقایسه بین علم من الکتاب و علم الکتاب، و امام صادق علیه السلام اینجوری فرماد که میفرماد الذی عنده علم الکتاب هو امیر المؤمنین علیه السلام، و سؤال عن الذی عنده علم من الکتاب. فرماد که اون کسی که علم من الکتاب داره بالاتره یا اونی که علم الکتابو داره؟ بعد میگه علم اون کسی که علم من الکتاب داره نسبت به اون کسی که علم الکتاب داره به قدر ما تأخذ البعوزه به جناح من ماء البحر. میگه که یه پشه از توی آب چقدر میتونه ورداره از یه آب دریا؟ میگه تفاوتشون انقدر. اون من تو عربی بهش میگن من بعضیه، علم من الکتاب یعنی یه ذره علم الکتاب، علم الکتاب یعنی همش. روش اثبات کلن امارت، امامت و ولایت امیرالمومنین یه بخشش همین ماجرای علمه. به خاطر این بعدن در اهل سنت زیل این موضوع جعلیاتی صورت گرفت. رسول الله فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. بعدن تو برخی از منابع اهل سنت مثل کنز المال اومدن در آوردن که و فلانی سقفها و اومدن حالا یه چیزایی هم در آوردن، فکر کردن اون شهر سقف هم داره، یه چیز نمیدونستن اونو ور، چون این تو منابع اهل سنت هم اومده، چون نمیدونستن اینو ورده یه چیزی بهش اضافه شدش اینجا. روش اثبات علو همین قضیه است. آن کسی که کل علم الکتاب داره اون علیه. حالا تو سوره زخرف این بحث مفصل‌تر مطرح میشه، تو این روایت گفته میشه اونجا اون صاحب علم الکتاب امیرالمومنین علیه السلام، تو سوره زخرف اونجا هم برید ببینید. جنگ آینده، ماجرای آخر الزمان، ماجرای ظهور، ذیل ماجرای علم، چه کسی علم دقیق تری داره؟ حالا ما باید چیکار بکنیم؟ اگر شیعه امیرالمومنین هستیم باید ذیل ماجرای علم قدم برداریم. یا من دارم اصرار دارم بهش، هیچ کسی تو کره زمین بیشتر از ماها، بیشتر از یعنی ایرانی ها وشن علم نداره نظر من. ما الان اینجا معدنشیم، ما به الکتاب دسترسی داریم، آن چیزی که بقیه دارن لزوما علم نیست، اینا شبه علمن، ما تو معدنش هستیم، توی ظرف عسل افتادیم. ما مشکل جدیمون تبدیل علم به سلاحه. ما از اینکه از علم بتونیم سلاح بگیریم تو این فرایند دچار یه چالشی شدیم. به این تو قرآن میگه تسخیر، میگه باید تسخیر کنیم، باید بتونیم اینا نگاهین. اون آصف قدرتش رو این بوده که این بخشی که از علم و داشت میتونست بکار بگیره به عنوان سلاح، گفت اون تق اونجا چجوری این کار رو کرد اصلا آصف؟ هیچ شخصی زودتر از اون جنه نمیتونست این کارو بکنه. دیگه تهش اینه که یه ثانیه بری، یه ثانیه برداری، یه ثانیه بیاد، یه زودتر از اینکه نمیتونی این کارو بکنی دیگه. مثلا دارم میگم من سه سود این کارو میکنم. سه سود منظور هم از همینجا اومده. آصف چیکار کرد؟ نمیتونه بره. یه کار دیگه کرد آصف. تو روایت البته گفتن که این زمینو جمع کرد. تیل ارض نکرد. ارض و تی کرد در اصل. این زمین رو تی نگه، چون اگه میرفت زودتر از اون جنه نمیتونست بیاره، این زمین رو جمع کرد. اگه تو آسمان میتونستن کار رو بکنه، اینجا تو زمین تونست یه کاری بکنه. زمین رو یه تغییر توی روایت گفتم یه زمین جمع شد اینجا، و الا اگه میخواست بره بیا زودتر از 3 ثانیه نمیتونست این کار رو بکنه. که این که کسی بتونه علم و این کار رو باهاش بکنه، علم تبدیل به سلاح بشه، این ارزش بالاست. باید ما وارد این جریان بشیم، باید وارد این جریان. قم مهد این قضیه است، بقیه شهرام به تبع قم، باید وارد این جریان بشیم. خجالت نباید بکشیم. 20 ساله آقا داره میگه جنبش نرم افزاری علوم انسانی اسلامی، خب چرا در نیومد؟ خب چرا در نمیاریم؟ باید گروهای بلندشن در بیاره اینا رو. تو قم میدونیم کار داره زیاد میشه. گنج نباید تعارف کرد، لازم نیست با علم غربی خیلی هم تعارف بکنیم. معدن مطالب اهل بیت علیهم السلامه. اگر این غربی‌ها هم به چیزی رسیدن، باز از همین طریق رسیدن. اونها مطالب اهل بیت تو نهضت‌های ترجمه اومد، و الا نیوتن لزوماً خودش همه رو ایده پردازی نکرده. اینها قطعاً از همین فرآیند اومده. کتاب‌های ولایتی رو بخونید، تاریخ تمدن، اینا رو یه مقدار مفصل‌تر توضیح داده ایشون چه جوری این علوم تبدیل به این جریان‌ها شده. ما هنوز روایات اهل بیت حتی ترجمه هم نکردیم کلشو، اینا هم که ترجمه شده استفاده نمی کنیم. حالا باید یه جریان علمی شکل بگیره. آقا تا این کارم نکنیم درست نمیشه. اینا روش داره، اینا یه روش داره، شدنی هستش. آیا میشه علوم مختلف رو در آورد؟ یه بار ما توی جمع اساتید بودیم، دانشگاه مختلف، فنون‌آموزی، دانشگاه علم و صنعت و حالا تهران و جاهای مختلف با هم دیگه داشتیم صحبت می‌کردیم. بعد من یه سوال مطرح، این بحث علمی مطرح شد که اصلا تو دین علم هست یا نیست. بعد یه سوالی من مطرح کردم، گفتم که به نظرتون رسول الله پزشکی بلد بود یا بلد نبود؟ اغلب اساتید اونجا جوابش این بود که مگه میشه بلد نبوده؟ معلومه که بلد نبوده. پاسخ براشون بدیهی بود. گفتم اون نبیی که پزشکی بلد نباشه، فیزیک بلد نباشه، شیمی بلد، هیچ چیز بلد نباشه، چه نبیه؟ نبوتش به چی هستش؟ نبوتش به چی ربط داره پس؟ اون کسی که اینجوری معراج میره، این همه آسمان ها رو به این صورت میره، یعنی این علومو نمیتونه داشته باشه؟ و نداره. پس برای چی میگه انا مدینه العلم؟ پس داره به ما دروغ میگه این نبی که میگه من همه علوم دست منه. ما ها نسبت به این بحث تعارف پیدا کردیم تو جامعهمون. یه عده باید بلندشی محکم وایسی معنیش چیه که ما اقتصاد میخونیم مطالب اهل بیت توش نیست؟ معنیش چیه که روانشناسی میخونیم مطالب اهل بیت نمیگیم؟ اصلا معنیش چیه که قرآن میخونیم مطالب اهل بیت نمیگیم؟ وضعیت بعضی از رشته‌های علوم قرآنی حتی مذهبی برای چی نباید کلام اهل بیت علیهم السلام توش باشه؟ چرا ما هنوز باید کلام فلانی ها و فلانی ها رو بخونیم؟ ما هنوز مطالب امیرالمومنین در مورد قرآن رو نخوندیم، بعد میریم کتاب سیوتی رو زیاد خوندیم. چه کاری الان؟ کدوم دستی ما رو مجبور کرده که مطالب اهل بیت رو نخونده بریم سراغ مطالب دیگران؟ اینو باید دقت کنیم. تو شب ولادت امیرالمومنین این نکته مهمه. ما نه تنها علوم دینی، نگاه کنید تو فقه ما علمای ما محکم وایستادن همه احکام تو دین کشیدن بیرون. اگر میشه فقه و کلشو کشید بیرون، روانشناسی نمیشه کشید بیرون؟ فقه که سختتر از روانشناسیه، علم فقه که سختتر و بالاتره از روانشناسی. شما فکر کردین مطالب روانشناسی اهل بیت کمتر از مطالب فقهیشونه؟ اهل بیت امامن اینا رو مطرح کردن. یه جنبش باید تو کشور را بیفته، یه جریان باید را بیفته. از تعارفات هم باید بکشیم کنار، از تئوری پردازی هم باید بکشیم کنار. اون غربی هایی که وارد این جریان شدن اول تئوری هاشو نچیدن، اومدن وسط از توش اختراعات خارج شدش. ما انقدر توی مبانی پرداختن به مبانی داریم جلسه سپری میکنیم، یادمون رفت که اصل کارشو بکنیم. انقدر بحث و جدل و مباحثه و مناظره داریم تو این چیزا میگیم اصلا در قرآن علم هست یا نیست؟ خب بریم در بیاریم، اونی که ادعا داره رو بیاریم تیم کنیم بگی خب در بیارید. ما تو همین قوم استادی هستش، اسم نمیخوام بیارم، میگه که توی قرآن باطل وجود داره. خیلی عجیب بود برای من. ما باید توی دانشگاه کلی با ایشون بحث میکردیم یعنی چی الان این بحث؟ چرا؟ میگه قرآن میگه آسمان ها هفت هست، آسمان ها رو میگیره به این سیاره ها، بعد میگه الان کشف شده که سیاره ها نه هست، پس در قرآن باطل وجود داره. بر مبنای علم عرب عصر جاهلی صحبت میگه، این کلید واژه شما اینه عرب عصر جاهلی. گفتم الان این شو حرف داری میزنی؟ قرآن یعنی غلط به ما گفته؟ نگاهید یه استاد یه سری اینجا اینا دیگه باید تکلیفاش روشن بشه دیگه. یه بار باید تکلیف این بحثو تو کشور روشن بشه. علویت رو بحث علمه، ریشه اصلی رو بحث علمه، چالشاشو بهتره حل کنیم به سرعت. ما تا این کار رو هم نکنیم، ما نمیتونیم جامعه شناسی غربی بخونیم اونو بذاریم مسئول بعد بگیم یا جامعه اسلامی درست کنیم، اصلا نمیشه. این یک باگه. به قول امیرالمومنین یکی با دستمال کثیف که نمیشه تمیز کرد که. اگه میخوای تمیز کنی که تو باید علم اونو بده که بتونه اونو بسازه دیگه. با روانشناسی اونوری تا حالا مگه طلاقو کم کردیم ما؟ به آمار روانی های ما کم شدش. و یه اتفاقات دیگه افتاد تو کشور که یه مقدار حالا ما علوم انسانی که سر جای خودش، علوم انسانی با اتقان کامل در منابع اهل بیت علیهم السلام، منابع روایی قرآن روایتمون وجود داره. ما ادعام بالا ما میگم علوم دیگه هم همینه، بقیه کجا آوردن؟ قرآن رو به من بگی اسم چه کتابیه، من میگم کتاب فیزیکه. قرآن کتاب فیزیک هستن. کدوم بحث فیزیکی داریم تو قرآن؟ نیست. تو منابع اهل بیت علیهم السلام نیست. خب باید بریم درش بیاریم دیگه، همینجوری وایسیم که اتفاقی نمیفته. شما باید دانشگاه ها اینا رو باید در بیارن، رشته های پزشکیمون این بحث ها باید کار بشه توش. مگه میشه ما رشته پزشکی داریم بعد مطالب اهل بیت علیهم السلام رو نیاریم؟ اصلا روایاتمون رو نیاریم، آیاتمون رو نیاریم، بعد میگیم چرا اختراع صورت نمیگیره؟ خب باید با همینا اختراع صورت بگیره دیگه. آزمون خطاش هم هیچ ایرادی نداره، آزمون خطا این بحثا هم ایراد نداره. علویت آقا اینجاست. تو یک روایتی اینم بخونم و کم کم جلسه رو تمام بکنیم، وقتتون رو زیاد گرفتیم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. توی حدیث معرفت به نورانیه ببینیم امیرالمومنین علیه السلام چی این فرمان؟ امیرالمومنین مفصله، اون حدیث رو بخونید امشب فرصت کردید، حدیث معرفت به نورانیه امیرالمومنین. ما باید اهل بیت رو اینجوری بشناسیم. سلمان و ابوذر دغدغه‌شون پیش میاد که چجوری میشه نسبت به جایگاه بالای اهل بیت معرفت پیدا کرد، میرن سراغ امیرالمومنین. مفصل یه بحثی امیرالمومنین برای این دو بزرگوار میکنه، بعد بین خودشون و رسول الله جایگاهاشون رو مفصل بحث میکنه که ایشون کی هستن و من کی هستم. حالا در یک قسمتی از بحث ایشون میفرماید که رسول الله نبیاً مرسل بوده و سرت و انا صاحب و امر النبی. بعد میفرماید که قال الله عز و جل یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده و هو روح الله. امیرالمومنین فرمود که یک روحی وجود داره، اینجا تو آیات قرآن مطرح هستش که تو سوره نحل خداوند اونو به افراد القا میکنه. بعد من این روح، روح الله لا یعطیه ولا یلقی هذا الروح الا علی ملک مقرب او نبی مرسل او وصی منتخب منتجب. بعد میفرمود که فمن اعطاه الله هذا الروح، یا هر کسی که این روح بهش داده بشه فقط ابانه من الناس، یه سر و گردن بقیه بالاتر میشه، جدا میشه بقیه. و فوزه الیه القدره، قدرت به او داده میشه. و احیا الموتا، میتونه مرده زنده کنه. و علم به ما کان و ما یکون و سار من المشرق الی المغرب و من المغرب الی المشرق، میتونه کارهای مختلف بکنه. امیرالمومنین اینجا یاد میده که روش این علم رسیدن به روح الله هستش. یه مقدار ما در مورد روح الله تو ایام فاطمیه و ارتباط این روح با حضرت فاطمه سلام الله علیها یه مقدار صحبت کردیم. اگر میخواهیم به علویت برسیم باید روحمون علی بشه، باید روحامون یه مقدار بزرگ بشه، به روح الله وصل بشه، به روح الله نزدیک بشه، به روح القدس نزدیک بشه. این ایام ایام اینجور موضوعات هستش. به خاطر این وقتی خداوند میخواد بنی اسرائیل نابود کنه فرماید که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار. میگه که ما یه سری عبادا لنا رو میاریم. اینا کی هستن؟ تو آیه آخر سوره مجادله گفته، تو آیه آخر سوره مجادله بحث اینه که یه عده هستن حزب الله هستن. خداوند میگه اولئک حزب الله، ویژگیشون چیه؟ ایدهم به روح من، اینها بهره از روح القدس دارن، بهره از روح دارن. اینا میتونن برن علو و بشکنن. ان شاء الله به حق امیرالمومنین همه ما شیعه ایشون باشیم، حداقل شیعه علمی ایشون باشیم، شیعه‌ای باشیم که توی کره زمین علم اهل بیت علیهم السلام رو داره بروز میده. سعی کنیم ما مجرای علم اهل بیت علیهم السلام باشیم. این شدنیه، باید رو این تقید داشته باشیم. اساتید حوزه دانشگاه رو باید بکشونیم این سمتی، آقا بیا این سمتی صحبت کن. روانشناسی میگی بیا روانشناسی از اینجا بگو، یا بیا انکار کن بگو در قرآن نیست. باید همه مقید بشیم. یه جمله امیرالمومنین به کمین داره، این جمله باید سر لوحه کشور ما قرار بگیره. این جمله بسیار جمله کلیدیه. جو امام به کمیل میفرما که یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن مننا، فرماد از غیر ما نگیر تا جز ما بشی. ما ها نخوندیم بابا مطالب اهل بیتو، نخوندیم، اینا مونده، ما ها بررسی عمیقی نکردیم. یه خانمی از خانم دکتر روح افزا، ایشون یه بار توی جلسه بودیم برای ما تعریف میگه، من نمیدونم جای دیگه گفته یا نه، ایشون میگه ما توی دانشگاه منچستر، ایشون درس خونده دکترا الکترونیک داره، یه بار سر یه قضیه خدمتش رسید، ایشون یه بحث اینجوری کرد، جالب بود بحثشون. میگه ما تو دانشگاه منچستر بحثای نجومی نهج البلاغه رو درآورده بودیم، کرده بودیم پوستر، گفت تو محوطه دانشگاه پوستر مثلا 50 تا پوستر زده بودیم بحثای نجومی نهج البلاغه رو. بعد میگه که اساتید نجوم اونجا، فیزیک اونجا، میگه اومد اینا رو دیدش، اینا بعد اومد با ما صحبت کرد، گفت ما قبلا برای شما یه ذره اعتبار قائل بودیم ولی الان دیگه هیچ اصلا براتون اعتبار قائل نیستیم. چی میگفتیم؟ چرا؟ گفتش که شما هرچی آخرین پیشرفته‌های بشر هستش برداشتی اینجا نمیشی و پایین نمیشی قال علی. گفت این نمیشه که، اینا آخرین یافته‌های بشره. بعد میگه من اونجا نهج البلاغه داشتم، یه برداشتم فقرات نهج البلاغه بهشون نشون دادم، گفتم کدومیشو میگی؟ بعد میگه از اون موقع ایشون میگه برای من بفرست، از این مطالب امیرالمومنین رو بفرستیم. کار نکردیم، در نیاوردیم. ما به صورت کلی داریم این حرفا رو میزنیم. شما مطالب اهل بیت علیهم السلام بخونید، بی‌نیازیه، واقعا بی‌نیازیه. ما افتادیم توی دوری، از نظر ما توی دور باطل افتادیم. ما اینجوری نمیشه. به قول برخی از اساتید حضور دانشگاه مثلا میگن که ما میلیاردها دلار داریم پول خرج میکنیم، دانشجوی سکولار داریم میاریم بیرون، بعد به ما میگیم بیا درست کن یه چیزو. یه دوره، اینجا وارد یه دور شدیم. ما باید تقید به این موضوعات داشت. این نکته آخرم خدمتتون عرض کنم که حالا ما چون جلسه شاید آخری باشه که اینجا باشیم، ما توی یک مجموعه به اسم مجموعه تمسک شروع کردیم این بحثا رو. الان به صورت مفصل نزدیک 400 تا جلسه برگزار شدیم. قدم اولش اینه که آقا معارف اهل بیت علیهم السلام مطرح بشه. یک دوره کامل ان شاءالله بحث کنیم که معارف رو مطرح کنیم. حالا از دوستان مسئول اینجا میتونید بعد اون کانال و سایت و این چیزا رو تو اینترنت بزنید، سایت تمسک میاره. بعد میخوایم مفصل یه دوره کل معارف رو بیاریم بحث کنیم. ما معارف بحث، ما الان قدم اولش یه معارف دیگه، یه معارف که تو قرآن هست. همه اون افرادی که میگن علم نیستش، یه والا میگن معارف که هستش که. ما معارفمون اول باید بکشیم، قدم بعدی وارد موضوعات دیگه بشیم. بنا داریم ان‌شاءالله در قالب حدوداً 1000 جلسه اگه بشه مثلا به مرور کل معارف مطرح شه. معارف باید دقیق مطرح شه و الا در فتنه های جلوتر اذیت خواهیم شد، در فتنه های پیش رو اذیت خواهیم شد. الان همه کلی دارن از آخر زمان صحبت میکنن، نقشه کجاست؟ نقشهش به چه صورتیه؟ یه نفر میگه اینجوری، یه نفر میگه بعد اونجوری میشه، بعد اونجوری میشه. خب از کجا داریم میگیم؟ نقشمون دقیقا به چه صورتی هستش؟ بعد از قرآن کجا؟ مبانیش تو قرآن کجا؟ کدوم سوره ها دارن این بحثا رو میکنن؟ ما باید قرآنی وارد این موضوعات بشیم. ممکنه تو روایات چالش‌های وجود داشته باشه، خصوصا تو بحث‌های آخر زمان، چون بحث سیاسی هست. تو تاریخ خصوصا دوره بنی عباس اتفاقاتی ممکن افتاده باشه تو این تیپ روایات. پس باید قرآنی بیایم جلو. یه مقدار تو این بحث‌ها علم کافی، انگار علم متقن نقشه بندی شده. غربی‌ها انگار نقشه دستشونه، با این نقشه‌ای دارن میان جلو. شما الان یه قسمتشو می‌بینی، بقیه‌شو می‌تونی حدس بزنی. نباید اینها الان هدف جبهه غرب عبدالشیطان کردن کل کره زمینه. یه هدف صریحشونه، واضحه، دارن این کارو میکنن. کل کره زمین باید شیطان پرست بشن. این الان هدف جبهه باطله، واضحه، هم از دارن این کارو میکنن. هر جا که شیطان پرست نیستو دارن میزنن. جنگا ببینید بیشتر کجا هست؟ کسانی که میخوان با این طرها مقابله کنن. امارات، عربستان و این کشورها چی هن؟ اینا دیگه به اون جوری پیوستن. گاهی میفرماد ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانن. خسران یعنی چی؟ سوره نساء آیه 119 میفرماد و من یتخذ الشیطان ولیا فقد خسر خسرانا مبینا. خسران به بحث ولایت ربط داره. یا هر کسی که شیطان ولیش باشه او دچار خسران شده. حالا بگید ان الانسان لفی خسر یعنی چی؟ کسانی که تحت ولایت شیطانن. کل کره زمین تحت ولایت شیطان الان. او ولایتشو داره اعمال میکنه. الا کسانی که آمنو و عملوا الصالحات. دعوا دعوای اسرائیل و غزه و فلان این بحثا نیستش. دعوا دعوای ماهیتی، دعوای عبودیت، دعوای روز اول هنوز ادامه داره. ما تو روز اول دعوا سر خلافت خدا بود، الان هم همونه. بعد از این که قابیل هابیل و کش سریع بیت ایجاد کرد، بیت النار ایجاد کرد در مقابل بیت النوری که حضرت آدم ایجاد کرد، دعوا سر نور و ناره. دعوا سر ولایت، از روز اول هم دعوا سر ولایت بود، دعوا سر چیز دیگه نیستش که. کل کره زمین اونا میخوان شیطان پرست کنن، این برنامه شونه. انقلاب چرا جلو اینا رو گرفته؟ چون اگه انقلاب نبود تا الان تموم شده بود. اصلا پروژه ابلیس تموم شده بود، کل کره زمین میشه شیطان پرست. ما یک دورانی داشتیم تو کره زمین آقا همه شیطان پرست بودن غیر 80 نفر، دوره حضرت نوح. کل کره زمین داشتن بت پرستی هم و شیطان پرستی دیگه. الان چی؟ الان هم چند میلیارد این کار رو دارن میکنن. حالا اسم یکیشون هندوه، اسم یکیشون بگو شینتوه، اسم یکیشون بگو کنفوسیوس، فرق نداره، این همه اسمای مختلفه، یه موضوعه. الان کره زمین اونا دارن این کار رو میکنن. بعد ساز ایران و اینا هم نیست. اگر فلسطین رو تمام کنن لبنان تمام بشه بیاد عراق بعد میاد ایران تمام بشه بگن تمام شد، نه پاکسازی دیگه نقطه به نقطه میکنن. هیچ جا اسم خدا نباید بیاد، هیچ جا، حتی در مکه. نه مکه رو خراب خواهند کرد، نه اگر تموم بشه این بحثا میرن همه رو خراب میکنن. کاری که ابلیس در تاریخ بعضی وقتا کرده، انبیا رو میکشتن یه دوره ای، الان به قبراشون میخوان رحم بکنن. یه اتفاق خواهد افتاد، حالا یه گروهی وایستادن جلوشون. خب قدم اول این گروه آمنوه، باید ایمانیاتمون رو عمیق کنیم. ما نظر ایمانیات دوچار ضعفیم، ما فکر میکنیم بلدیم، نکن ما فکر میکنیم خیلی چیزها رو بلدیم. ما انبیا رو نمیشناسیم، ما اهل بیت علیهم السلام رو نمیشناسیم، کل معارفمون در مورد اهل بیت رو جمع کنیم زیاد نمیشه. ما ماجراهایی مثل مرگ رو نمیشناسیم، ما عالم زر نمیدونیم چیه، ما الان نمیدونیم انسان چند تا بود داره، ما اصلا کی هستیم، جن چیه، انس چیه، شیطان کیه، حیوان ها اصلا کیه، ملائکه کیه، ما اصلا در مورد اینا اطلاعات نداریم که. اطلاعاتمون در مورد این چیزا خیلی کمه، خیلی کمه. ما الان در مورد ملائکه اطلاعاتمون به شدت کمه، در مورد جنیان اطلاعاتمون به شدت کمه. اینا رو بعضی میگن توهم، بعضی میگه فلان. آقا این همه آیات و روایات بالاخره یه به جنگ بگی توهم الان تو رشته دانشگاهی چه داشتی؟ برای رشته دانشگاهی این چیزا ایجاد میشه تا هم الان باید اینا رو باید بهتر میشناختیم. یه دونه فیلم از اینا نساختیم، ما یه دونه فیلم درستابی غیر دو سه تایی قدیم ساختیم، در مورد انبیا نداریم، در مورد حضرت آدم فیلم نساختیم. خب آمنو همین چیزاست دیگه، دنیا در مورد این چیزا مطلب نداره، مطالبش نزدیک صفره. من همه ادیان رو میشناسم، الان فقط شیعه است که مطلب داره، حتی اهل سنت هم مطلب زیاد نداره. اهل سنت به خاطر قطع ارتباطشون با اهل بیت اصلا مطلب زیاد ندارن، شیعه مطلب داره ولی خب به استضعاف داره کشیده میشه، هی داره باهاش جنگ میشه. اگر انقلاب تا الان جنگ نمیشد، امثال شهید مطهری و شهید نمیکردن، تا الان دنیا تغییراتی باید میکرد. الان هم وقتشه، بهترین دوران بشر امروز. نکنید من کل تاریخو میشناسم، از زمان حضرت آدم تا الان جبهه حق در چنین وضعیتی قرار نداشته، در هیچ دوره ای از تاریخ جبهه حق در چنین وضعیتی که الان هست قرار نداشته. جبهه حق همیشه ضعیف بوده، همیشه مظلوم بوده و همیشه در اقلیت بوده. حتی در دوره ملک سلیمان، تو دوره ملک سلیمان کلن دو سه نفر ایمان داشتن، چند نفر فقط ایمان داشتن، همه شیطان برست شدن تو دوره ملک سلیمان. بابا شیاطین در قل و زنجیرن باشن ملت رو شیطان برست میکنن. الان این همه جمعیتی که شما اینجا میبینید، تو بشر تو تاریخ اینقدر جمعیت هیچ وقت نداشته دین حق. الان شما میری حرم حضرت مسعود، جمعیت هیچ وقت تو تاریخ نبوده، دنبال جبهه حق اینقدر جمعیت نداشته که تا الان. الان خدا را شکر جمعیت خیلی خوبه، به اوج شکوفایی هم رسید. به نظر تو همون نقاط آخریم، راه اصلیش هم علمه، باید علوم اهل بیت بیاد تو دنیا. همه دنیا مبهوت خواهند شد بابا، همه دنیا کلام امام رضا رو بشنون مبهوت خواهند شد. ما الان خودمونم نشنیدیم، ما هنوز خودمونم درست حسابی کلام اهل بیت رو نشنیدیم. ما هم گلچین شده به ما یاد دادن انگار. ما الان همه معارف داریم صحبت میکنیم، یه چیزی داریم میگیم تمسک به کل کتاب الله و کل ثقله و کل روایت اهل بیت علیهم السلام. حداقل باید به ثقله این تمسک کرد، ما هنوز در نمیاریم. باید مطلب هم میگیم، خودمون بیشتر داریم میگیم از اهل بیت علیهم السلام باید بکشیم بیرون. این اتفاق بیفته دنیا به خضوع کشیده میشه. این بشارت آخر هم بدیم، تحلیل ما از این صحنه‌ای که داره پیش میاد، به زودی انشالله سوره نصر محقق خواهد شد، به زودی یدخلون فی دین الله خواهد شد، فوج فوج مردم دنیا شیعه میشن. به نظر ما تو دوره ما باید اتفاق بیفته. تحلیل ما اینه که الان تو دقیقا در همین آستانه هستیم، خصوصا این جنگ با اسرائیل انشالله زودتر بشه. بعد بعضی ها میگن انشالله نشه. بابا چی نشه، بشه بهتره. جنگ بشه بهتره، یعنی حالا درسته تلفات میدیم ولی بشه خیلی بهتره، باید بشه. از این اونا اگه در برن ما نباید بذاریم اونا در برن. اونا من میترسم دارن میپیچونن در برن، من به نظرم دارن اونا میپیچونن در برن. این دعوا صورت بگیره بهتره و این به زودی اتفاق خواهد افتاد. در کمتر از چند سال آینده باید اون آیه 5 سوره اسراء باید محقق بشه، نباید بذاریم اونا در برن. بهترین موقعیت برای از بین بردن بنی اسرائیل اینا همه جمع شدن یه جا گول خوردن. بنی اسرائیل هیچ وقت دور هم جمع نمی شدن، پخش بودن، چون نباید اینا عب می رفتن. الان اینا گول خوردن یه جا جمع شدن، بهترین فرصته. ایشالله این فرصت به زودی بهتر گیره هممون میاد. این فرصت مقتنمیه. من به نظرم بزرگان نظاممون دوست دارم، ممکنه مثلا بعدش هم یه این بشه بالاخره اینا رو یه بار عب این ببریم دیگه. میبینه آدم در بعضی از شهدامون که شهید شدن اینها این اشتیاق رو میگه که برای مبارزه با اینها باید اینها رو از تا اینها رو عب بیم نبریم هیچ اتفاق نمیخواه بیفته، باید اینها حتما از بین برن. روش اون علو علم، روش این که مردم رو به دین خدا جذب کنید علمه. شما باید بیارید بگید آقا این مشکل شما دارید بشر، این نسخه امام رضا، این نسخه امام هادی، این نسخه امام جواد، نسخه ها رو باید بکشید بیرون. اهل بیت علیهم السلام امام این موضوعات هستن. انشاءالله به زودی هممون این روزا رو خواهیم دید که همه مردم دنیا میان به سمتش. اون موقع خب شما باید به اینا یاد بدید دیگه، باید اون موقع آماده باشید و بلد باشید. اون موقعی که اومدن قم باید معدن این جور موضوعاته، آدم باید بفرسته جاهای مختلف. اینا قبل از ظهور خواهد شد، ما قبل از ظهور مردم دنیا باید شیعه بشن، اغلبشون باید شیعه بشن. اینا کارهای بعد از ظهور امام زمان تشریف بیاره کارهای دیگه دارن، اونا بحثای دیگه جنا و فلان و کارهای دیگه رو باید انجام بدن، یه ذره قضیه جلوتره. کره زمین با شیعیانه، با حزب الله در قرآن گفته میشه. اینها باید بیان کره زمین رو به این مرحله برسونن. اگر نرسونیم یعنی اینکه ما توانایی نصرت امامو نداریم. این پروژه انقلاب اسلامی ایران، بدونید پروژه انقلاب اسلامی ایران نابود کردن اسرائیل و جریان فراماسونری و قدم بعدی شیعه کردن کره زمین. این مأموریتیه که بر ایرانی‌های آخرالزمان قرار داده شده. انشاءالله به زودی همه ما این موضوعات رو خواهیم دید. هدیه به پیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ببخشید اطاله کلام شد، یه 5 دقیقه فرصت داریم اگه سوالی دارید بپرسید، اگه کسی سوالی داره میتونه بپرسه.